بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که ادامه حیاتی توفیق داد که در این روز در حضور شما عزیزان شرفیاب بشم و عطر شهادت را از حضور شما استشمام کنم، و امیدوار باشم که در همین ساعت و در همین جا مشمول دعاها و عنایات شهدایی باشیم که همه ما افتخار انتساب و محبت و علاقه به اونها را داریم. از خدای متعال درخواست میکنم که عنایت این بزرگان را شامل حال ما بفرماید، و در این چند دقیقه که مزاحم تو هستم اونچه موجب رضای خدا و شادی دل شهدامون هست مورد گفتگو قرار بگیره. در این عالمی که ما زندگی میکنیم و البته به تدبیر الهی این عالم ایجاد شده و تدبیر میشه و مدیریت میشه و برای اون هدفی که خدای متعال این عالم را آفریده حتما نائل خواهد شد، اما حوادثی که در این عالم بر اساس اون تدبیر حکیمانه الهی اتفاق میفته جهات ابهام زیادی داره و برای طبقات مختلف مردم سوال ایجاد میکنه. کسانی هستند که وقتی مشکلات این عالم را میبینن، چه مشکلات طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینا، یا مشکلاتی که از ناحیه انسانهای فاسد به وجود میاد، جنایت هایی که اتفاق میفته، جنگ های نامطلوبی که واقع میشه، اینا اصلا مانع میشه از اینکه ایمان به خدا پیدا کنه. یعنی اگر این عالم تحت تدبیر خدای حکیمی بود نباید اینا واقع میشه. یه دسته در مقابل حوادث تلخ عالم چنین حالتی دارن، انعکاس اینا در ذهنشون و در روحشون این چنین. در مقابلم کسانی هستن از وقتی که خودشون رو میشناسن و حالا به زبان مذهبی از دوران تکلیفشون وقتی بالغ میشن، از همون نوجوانی اینا عاشق شهادتن و عاشق این که در راه خدا حتی بدنشون پاره پاره بشه. این هم یه جور انعکاس. یکی اونها میگن اصلا اگر این عالم خدایی داشت این همه حوادث تلخ اتفاق نمیفتاد. اینا میگن در مرکز تلخترین حوادث قرار بگیرن. بین این دو نقطه قطبی به اصطلاح، قطب منفی و قطب مثبت، گرایش های مختلفی است. بعضی به این طرف نزدیکتره، بعضی به اون طرف. ما در تاریخ خونده بودیم که در زمان بعضی انبیا و به خصوص زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یک کسانی تربیت شدن یا حوادثی تیکه های تاریخی ازشون نقل شده بود که زورمون می اومد باور کنیم. یکی از داستانهایی که من قبل بچه بودم شنیده بودم و بعدم یک جزوهی چاپ شده بود در همین منوان، اینا داستان حنظله بود. خب اونجا داستان حنظله را نقل کرده بود، جوانی بود اهل مدینه و جنگ احد اتفاق افتاد، در اتفاقا در همون ایام ایشون تازه ازدواج کرده بود و شب زفافشون بود. روزی که پیغمبر اکرم تشریف بردن به احد، روز اول زندگی، هم زندگی مشترک، شبش عروسیش بود و صبح هنوز موفق نشده بود غسل جنابت بکنه که حرکت کرد به طرف احد. رسید به میدان احد و جنگ در حال جریان بود و وارد میدان شد و اندکی تلاش اینا به شهادت رسید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف بردن سر جنازه‌اش، فرمودن ملائکه را می‌بینم که سطح‌های آبی از بهشت آوردن برای اینکه حنظله را از جنابتی که براش پیدا شده بود غسل بدن. فرشتگان از بهشت آب آوردن با غسل جنابت بدن حنظله را. خب این خیلی عجیب بود داره با. که این جوان آرزو دارن جوان ها مثلا ازدواج بکنن، شب عروسیشون با شادی مهمانی، ما هم شب عروسیش میاد صبحش میاد میره جنگ به شهادت میرسه. پیغمبر اکرم در باره شهم چیزی میگه، شاید ثانی نداشت این قضیه در تاریخی که ما از شهدا میدونستیم. این همزله نمونه بود. بله گذشت زمان و ما دیگه پیر شدیم، در دوران جنگ بعد 40 سال پیشتر به بعد حوادث روزانه اتفاق افتاد که داستان حنظله را به فراموشی می سپرد. روزانه در هر گوشه ای از جبهه حوادثی اتفاق می افتاد که توجه به اونا باعث می شد از داستان حنظله فراموش بشه، از بس فداکاری و خلوص و پاکی در اینا. خب یک نگاه که آدم میکنه به این عالم و این تدبیر، اون کسی که این عالم رو اینجوری تدبیر میکنه، بالاخره برای هر کسی سوال پیش بیاد این چه بساطیه، چرا باید کسانی این چنین مبتلا بشن به این مشکلات؟ با اینکه اینا بهترین بندگانی هستن که خدا اینا رو دوست می‌داره. اگه تعبیر صحیح بود، حالا کما بیش تعبیر تو بعضی روایات هم اومده، اینا معشوق خدا هسته. و خدا چجور با این معشوقش اینجوری رفتار می‌کنه؟ اوج همه این داستان ها داستان کربلا است. ما یک انسانی دوست داشتنی تر از حسین ابن علی در عالم سراغ نداریم بعد از پیغمبر اکرم و پدر مادرش. ویژگی هایی که در جوانی از ایشون پیدا بود، همه مردم از پیر و جوان و دوست و دشمن از ایشون بهرمند می شدن. هر خدمتی برای هر کس دستش برمی اومد می گرد. و اون فضائلی که پیغمبر اکرم درباره ایشون فرموده بود و همه مسلمانان شنیده بودن بارها، رفتاری که خود پیغمبر اکرم با امام حسین میگه، بچه بود وارد مسجد که میشد حضرت از منبر میومد پای میگرفتش بغل تو آغوش میگرفت میاد رو منبر میشست. یه همچو کسی را اون وقت خود مسلمان ها، کسانی که سالها پای منبر علی بودند، جمع میشن به شهادت میرسن، اونم اونچنان جنایاتی که به هیچ کافری نمی کنن. توی تاریخ اسلام سابقه نداره با کسی اینجور رفتارهایی شده باشه که در کربلا با فرزندان پیغمبر شد. این چه حساب؟ قرآن کریم در موارد زیادی و روایات خیلی بیشتر در صدد هستن که این راز را فاش کنن. سر چیه؟ اجمالاً اون چه ما به اندازه شعور و فهم خودمون ظرفیت داشتیم یاد گرفتیم از بزرگان و اینا، اینه که خدای متعال انسان رو که آفریده، هدف اصلی از آفرینش انسان یک مقامی است که هیچ موجودی، هیچ مخلوقی جز در اثر اختیار خودش به اون مقام نمی‌رسد. برخلاف ملائکه اینا که از اول که آفریده شدن، من هم رکعان لایست شدون، من هم سجدون لایرکعون، از اول در حال رکوع آفریده شدن، در حال سجده آفریده شدن، همیشه همین بود. اما خدا یه مقامی برای یه مخلوقی به نام انسان قرار داد که از مقام الوهیت گذشته هیچ موجودی به اون مقام نمیتونه برسه، فقط این موجوده اونم باید از مسیر اختیارش برسه، باید لحظه های زندگیش سر دوراهی های قرار بگیره، اون راهی را انتخاب کنه که خدا بیشتر دوست داره. کسانی که ما اینا رو نمیدونیم اما خدا علم غیب داره، از همه چیز قبل از که همه اینا رو بیافرینه میدانست که اینها به انتخاب خودشون حاضرن هر گونه بلایی را تحمل کنن، هر گونه مصیبتی را استقبال میکردن و هیچ انگیزه ای نداشتن جز اینکه معشوق با اینا دوست داره، خدا اینا خوشش، هیچ انگیزه دیگه. بهترین کسی که این امتحان را داد و از این امتحان سرفراز بیرون اومد سید الشهدا، جوانهاش را داد، اونم چه جوانهایی که در عالم نمونه، 100 میشم کسی ندیده بود اون فضای علی اکبر اول فضل. بعد از همه اینا طفل شیرخواره شد، چیزی که هیچ انسان زی شعوری حاضر نمیشه، طفل بیگناه اینجور مورد جنایت قرار ده. همه اینا که انجام گرفت بعدش گفت اونطور که نقل شده، خلقت الخلق طرن فی هواک، خدایا همه اینا رو به عشق تو از دست. و ایتمت الایال لکی اراک، و فقط تو را دوست دارم، همه اینا فدای تو. کسانی هستند به مراتبی، حالا مراتب چند تاست، 1000 تاست، 1,000,000، 100,000,000، اینا ما عقلمون نمیرسه، خیلی درجات فرق داره، به مراتب مختلف این روحیه درشون هست، خدا را دوست دارن، دوست دارن اطاعت خدا کنن. آدم یه انسانی را دوست داره چجور دلش بخواد هر جوری او دلش بخواد براش خدمت کنه، یه مهمانی میکنه، غذایی رو بیاره که او دوست داره، نمیخواد پول ازش بگیره، دوستش داره، میخواد بهترین غذا رو بهش، بهترین احترام بهش بکنه، چرا؟ دوستش داره. و اگر کسی عشقی پیدا کرد به موجودی که جمالش بی نهایته، حد و مرز نداره، اگه ظرفیت داشته باشه عشقش هم میشه بی نهایت، اینا هم میشه آثارش. ما اگر میبینیم در طول 40 سال حاج قاسم سلیمانی در هر جایی فرصتی پیدا میکرد توسل میکرد که خدا شهادت رو نصیب من، یعنی چی؟ از دوران جوانیش تا آخرین لحظات عمرش. حالا این چیزایی که منعکس شده، ولی سایر شهدا هم همینجور هستن، ما خبر نداریم. در بین اینها کدوم اخلاصشون بیشتره، کدوم عشقشون ثابت تر هست، فداکاریشون بیشتره، غیر از خدا نمیدونم مگر اینکه خدا به کسی فهمونده باشه که این در چه پایه هست. ولی ما ها راهی نداریم برای کشف مرتبه کمال اینها به عشق و فداکاریش. گاهی آثاری ازش که باقی میمونه دا اینا هم زمینه میشه که یه مقداری بفهمیم اینا با دیگران فرق داشته، نه یه جوری دیگه بودن، از یه تراز دیگری. خدا را شکر میکنیم که زنده بودیم و هم این جریانات دیدیم، حالا اگه خودمون لیاقت حضور در این صحنه ها رو نداشتیم و توفیق خدمتگزاری به شهدا رو نداشتیم، اما اقلا دیدیم خدا یه چه بندهای خوبی خوبی داریم. و یکی از لطفهایی که خدا به اینا میکنه اینه که شفاعت اونا رو درباره دوستانشون مستجاب میکنه، قبول میکنه. اونم دوستی شخصی نیست، اونم کسانی هستن که به وسیله همین شهدا یا امثالشون یه ارتباطی با خدا پیدا کرد، کم یا زیاد محبت خدا و اولیای خدا در دلشون هست. خدا هم به اونها این اجازه رو میده و این مقام رو که درباره همه اینها شفاعت کنن. خدایا از اون لطفی که به ما داری از رحم شهدا عرض میکنن، این دوستان ما رو هم ببخش، بیاموز، بر درجاتشون بیفزن. ما اگر هرچی پلید باشیم این اندازه را توقع داریم که به خاطر دوستی که به شهدا داریم و ارادتی که میورزیم انشالله در اون عالم مشمول شفاعتشون قرار بگیریم. البته هر کس به هر صورتی به چنین عزیزانی خدمت کرده باشه، خدمت مادی، فکری، عملی، رفتاری، اجتماعی، علمی، هر جوری، اونها اینا رو ندیده نخواهند گرفت، درباره همه اینا شفاعت خواهند گرفت. این است که بنده برای خودم افتخار میدونم که شما وابستگان به این شهدای بزرگوار امروز به ما افتخار دادید و این مؤسسه‌ای که به نام حضرت امام مظهریان هست اینجا را به قدوم خودتون روشن کردید. و انشاءالله من که خودم چشمم نمیبینه و حقایق رو درک نمیکنم، اما تعبیراتی که در روایات این است که همراه هر یک از شما صدها فرشته با رحمت نازل شد. شاید خود شما هم نبینید، شاید بعضیتون ببینید، ما نمیدونیم. اینه که برای ما یه روز مبارکی است. از اون طرف یاد اینکه ما چه عزیزانی رو از دست دادیم عواطف انسانی انسان را جریه دار میکنه، اما در مقابلش شادی این که خود اونها به چه مقامی رسیدن و درباره دیگران چه شفاعتی میکنن جبران اون سوز و گداز را میکنه و بعض عجایب خلقت و تدبیر الهی این است که اون سوز و گداز را با اون لذت و شعف و عرض کنن احساس و خوشبختی که می کنند از رحمتهای بیپایانی که خدا به اینها میده جبران می کنه. ما هم از این که در این ایام به خصوص بعد از اون شهدای بزرگواری که هر کدومشون مقاماتی داشتن که بنده اعتراف می کنم خیلی کوچکتر از اینم که پایم مقام اونها و خدمتی را که به اسلام و نظام کردن بتونم ارزیابی کنن. حالا خودم نکردم و ازم نیومده چی؟ ارزش گذاریش هم ازم نمیاد. ولی همین که ما دوست داریم اینا را و با زبان الکنمون برای علو درجاتشون دعا میکنیم و برای خانواده هاشون هم صبر، هم اجر، هم توفیق برای ادامه راه اونها، تربیت فرزندانشون و به هر حال ترویج راهی که اونها انتخاب کردن، همون راهی که امثال سید و شهدا انتخاب کردن. دعا میکنیم که خدا این توفیق را به اونها بده و از صدقه سرخی خانواده های شهدا همسال ما گناهکاران را مورد آموزش و رحمت قرار میده. بار دیگه از اینکه لطف فرمودید و ما را مفتخر کردید تشکر میکنیم. امیدواریم انشاءالله که سایه لطف الهی، سایه زهرا بر سر شما مستدام باشه، لحظه ای از الطاف اون بزرگوار محروم نشید، روز به روز بر سعادتتون، بر معرفتتون، بر محبتتون، بر ارزش خدماتتون افزوده بشه انشاءالله. اگه یادتون مونده اینا برای ما پیرمردای گناهکارم دعایی بکنین انشاءالله اجر اون دعا کردنم باز به خودتون برمیگرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.